والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عرض کردیم در ذیل بحث از تعاقب ایادی در اون دو جهت، مرحوم شیخ با عبارات بسیار مختصری اشاراتی به چند فرع دیگر هم متعرض شدند و بعدم گفتم که بحث از باب فضولی بیرون رفت و رفت به مسائلی که مربوط به کتاب غصب و اینها استطرادی است و باز برمیگردن به بحث فضولی. بعد از این فروع را رسیدیم به فرع سوم. چون فرمودن بر این که فرع سوم این بود که رد عین به مالک اگر درش معونه‌ای بود، مصرفی لازم داشت، نفقاتی داشت، مثلا بایستی به کسی داده بشه این بار را برسونه به منزل مالک، این نفقات و این معونات بدون شک بر غاصب است و ضامن است. ولی ایشون در این قسمت بحث نکرده، بحث روی این قسمت برده که آیا اگر کسی غیر از مالک قادر نبود بر انجام این رد و استرداد و مالک هم میخواد یه پولی بگیره، حالا در مقابل عمل خودش مطالبه به عوض و اجرت این استرداد میکنه، آیا اینجا واجب است بر این غاصب که این پول را بدهد مطلقا چون غاصب است، یا اخذ به اشق الاحوال به اشق الاحوال، یا گفته می شود که اینجا در حقیقت با عدم تمکن غیر مالک داخل در تعذر رد می شود، پس چون رد متعذره پس که دست شخص لاحقی است که او هیچ کی نمیتونه از او در بیاره مگر خود مالک، اینجا ید اولا نمیتونه از ید لاحق مال را بگیره و رد کنه به مالکش، فقط خود مالک این قدرت داره، پس عاجزه، پس بدل حیلوله بده مثلا تا وقتی که قادر بشه ید سابقه بریم، یا تفصیل بدیم. سه تا صورت ذکر کردم ظاهرا، تفصیل بین اونجایی که اون اجرتی رو که میخواد بگیره، پولی رو که میخواد بگیره قیمت سوقیه استرداده، اینجا بایستی پرداخت کنه، یا قیمت سوقیه نیست، مجحف بیش از قیمت سوقیه است، پس در اونجا مثلا بدل حیلوله بده و تعذره. به این مناسبت وارد این بحث شده و در حقیقت خوب اصل این بحث رو هم بحث کرد، ولی ما در اینجا در چند جهت بحث میکنیم در این عنوان، جایی که رد عین الی المالک مستلزم معونه است، مستلزم نفقاتی است، حالا چه برای خود مالک بدن او بتونه چه غیر مالک، در اینجا در جهاتی میشه بحث کرد. یکی اصل این مطلبه که فرمودن، اصل مطلبه که مسلم است و مسلم هم گرفتن مرحوم شیخ، که اگر نفقاتی داشت رد و این نفقات را غیر مالک هم قادر بود برش انجام بده، کسی دیگری انجام داد، این نفقات بر غاصبه، حالا چه مالک چه غیر مالک، رد استرداد این مستلزم صرف نفقه بود، مستلزم کاری بود که اون کار اجرت میخواست از هر کی حالا بخواد واقع بشه، این اجرت رد بر غاصب است نه بر مالک. نمیتونه آقای مغاصب بگه آقای مالک این مال تو اینجاست ببردار ببر، مالی را که از منزل غاصب ارده بیرون ارده اینجا و غصب کرده بود، حالا به مالک میگه، به مالک میگه آقا من دیگه توبه کردم، مال تو هم اونجاست برو بفرست بردار بیار، این بلکه واجب است همچنانی که اون مال را آورده بیرون رد کنه و نفقات رد هم پای اوست. به چه دلیل این نفقات پای اوست و اکتفا نمیشه به این مقدار که به مالک بگه مال شما در فلان جاست و من دیگه مانع نیستم خودت برو مال تو بردار ببر، این مقدار چرا کافی نیست و به چه وجهی؟ در اینجا به وجوهی تمسک شده است یا می شود تمسک کرد. یک وجه تمسک به اجماعه، در کلمات آمده که این مسئله مجمع علیه است، فبدون شك فقها کلا نفقات رد را بر فتوا دادن که بر مال بر غاصب است نه بر مالی، که اگر این اجماع احتمال مدرکیت درش داده نشه چون روایت صریحی در این مسئله نیست، میشه این اجماع رو کاشف از یک ارتکاز متشرعی، قول معصومی، تسالمی که مستند به خود شارع است دونست، و میشه یک دلیل معتبر. این یه دلیل، یک وجه. وجه دوم تمسک به سیره عقلاست، سیره عقلایی که رد نشده بلکه امضا شده شود. عقلا غاصب را در این چنین موارد هر گونه تصرفی را از غاصب در ملک مالک، حتی نقل و انتقالات را، همه اینا را مضمون میدونن بر او، یعنی ضامن لها. همچنانی که اگر مالک، اگر غاصب مال مالکی را گرفت، اون مال دارای یک خصوصیت بود، خصلتی بود، صفتی بود، اون صفتش از دست داد در اثر استعمال، در اثر تصرف به دست غاصب، ضامن غاصب اون قیمت اون صفت را و اون نقصی که در اون مال حاصل شده به تصرف او، انتقال مال غاصب از جایی به جایی، اینم یک شأنیست از شؤون مال مالک و حیثیتیست از شؤون مال مالک. حتی اگر این انتقال در ملکیت مال هم اثر نکنه، این معنی که این مال چه اونجا باشه چه اینجا، مالیتش علی حد در مالیت مال اثر نکنه، مالیتش علی حد واحده، باز هم این خصوصیات تحت زمانه اندر عقلا. یعنی غاصب ضامن است اندر عقلا که مال را یرده للمالک کما کان، هم از نظر حیثیات و صفات دخیله در مرغوبیت و مالیت مال، و هم از نظر صفات و خصوصیاتی که دخیل در مالیت مال نیست، ولی بالاخره این صفت، این حالت بوده در این مال، او به هم زده این حالت را، که یکی از این حالات خود وجودش در دست مالکه. اگر این مال در حوزه مالک بود، این از حوزه مالک بیرون آورد و برد در حوزه خودش قرار داد، باز رد بکنه به حوزه مالک. این خصوصیت هم خصوصیت مضمونه علی الغاصب، الغاصب و ضامن لها، و مقتضای زمان این خصوصیت این که اجرتش و نفقهش و معونش بر کیه؟ بر غاصبه. مثل همون معونه، مثل همون قیمت اون عینی که اون صفتی که ناقص میشه در مال به دست غاصب، چطور قیمت او رو باز پرداخت کنه؟ اینجا هم معونه برگردوندن مال به وضع اولش در حوزه مالک، این هم چون او به هم زده این خصوصیت و این صفت رو، او بیرون آورده از حوزه او، این مضمون است بر مالک. حالا که مضمون است بر مالک، بر غاصب، پس نفقهش بر غاصبه، اجرتش بر غاصبه، معونه‌ای که داره اگر متوقف بر بذل مال باشه بر غاصبه. اینم یک بیان که عبارت از سیره عقلا و ارتکاز عقلایی است که امضا شده شرعاً، که این هم یه وجه نسبتاً وجیهی است. یعنی این ارتکاز انکارش یک نوع مکابره است، هیچ عاقلی راضی نیست بگن آقای مالک بیاد مالش از اونجایی که این برده، دزد وقتی آمده از منزلش ما یه پولی رو برده، مالی رو برداشته برده خونه خودش یا هر جای دیگه، بعد که گیر افتاد بره آقای مالک تو خودت برو ماشین بذار اون بردار بیار، او برده او باز بیاره، نفقات او بردنش را ممکنه این بره بیاره، ولی اجرتی ده که مصرف میکنه در این راه، این اجرت را باز از او بگیرن، چون او سبب این شد در حقیقت، او ضامن این چیزیست که میتونیم از این تعبیر بکنیم به همون قاعده تسبیب. این خسارتی که حالا میخوره به این مال یا به مال مالک، این که باز اجرت بده این از اونجا بیاره اینجا، این یه نوع خسارتیست که سببش غصب غاصب شد، غاصب این نقص را ایجاد کرد در مال او. پس از باب تسبیب هم میتونیم این درست کنیم که این برگشته به قبول اون نکته تسبیبه. بله، این وجه تازه ایست، یا مثلا تفسیر سیره عقلا کنیم، که اینم یه وجه. که بیایم بگیم برای این که اینجا آقای قاسب چون او با نقل مال از حوزه مالک به جای دیگه سبب میشه که آقای مالک حالا که میخواد مال خودش برگردونه بایستی اونجا خسارتی بده، حالا چه خسارت عبارت باشه از اجرتی را که به اجیری میده چه خودش اون عمل را انجام بده هم مالی کنه اون مال را ببره که عمل او هم بالاخره مالیت داشته که خسر عمله مجانن مالون العملو ایضا مالون. پس بنابراین سبب شد مالک قاسب به این که مالک یه اینچین خسارتی هم بهش بخوره. از باب قاعده تسبیب بگیم اینجا این زامنه، این موقوف بر قبول اون کبرای تسبیب که قبلا گفتیم. اگر کبرای تسبیب را ما قائل شدیم یا مطلقا یا در این قبیل جاها که این قبیل جاها روشن‌تر تسبیح اینو که انه اتلاف هم صدق میکنه، این اتلف علیه این اجرت را، اتلف علیه این عمل را که این عمل مالیت داشته، چون بالاخره اگه بخواد به مالش برسه مجبور این کار انجام بده و این به فعل او شده. اگر کبرای تسبیح را یا در اینجاها امثال اینجاها قبول کنید، این هم میشه وجه سومی برای رجوع مالک در این نفقات به قاصد. قاعده وجه چهارم از دو مقدمه تشکیل شده، یکی وجوب رد عین بر عین مقصوبه بر به مالکش بر قاصد، این مقدمه، یه وجوب تکلیفی رد عین. لا اشکال این که تکلیفاً یجب علی الغاصب ان یرد مال المقصوب را به مالکش، چون غصب حرامه و عدم ردم غصبه، وقتی غاصب مالی را برداشت ابقاء این مالم ابقاء غصبه، تا رد نکنه به مالک ابقاء غصبه و حرامه. و ادله حرمت تصرف در مال غیر بدون اذن و امثال اینها، یا ادله وجوب رد روایت زیادی داریم، الغصب کله مردود حتی یرده حتی یسلمه الی مالکه، روایتی که دال بر وجوب رد تکلیفن، روایت زیادی است، حدیث متفرقه است در فقه، من الغصب بگو در باب انفال هست، لنا الخمس کذا و صفو المال و هی صفای الملوک الا ما کان غصبا فان الغصب کله مردود. وجوب رد غصب الى مالکه این ثابت است، هم به ادله خاص الغصب مردود، هم به خود دلیل حرمت تصرفی مال غیر بدون اذنه، چون خود این ابقاء هم بدون اذن مالکه، مالک راضی نیست، میگه من مال از کسی از منزل من مردی به برگردون منزل، من راضی نیستم که مال خارج از منزل ما باشه و تو این تصرف رو تو انجام دادی، بقایش هم مستند به توست، یحرم التصرف فی مال غیر بدون اذنه. هم ادله مطلقات عمومات حرمت تصرف در مال غیر بدون اذنه اقتضای وجوب رد داره، و هم روایت خاصی که در تحت عنوان الغصب کله مردود حتی یسلم الی مالک امثال اینا اقتضای وجوب رد داره. پس مقدمه اولا وجوب تکلیفی رد، وجوب رد مال مقصوب به مالکش، این مقدمه. مقدمه ثانیه اینه که اگر هر آینه رد واجب شد، اگر این رد متوقف شد بر بذل مال و صرف معونه، اونها هم واجب میشه دیگه، بر همونی که برش واجب رد. لازمه وجوب رد بر او اینه که اگر متوقف شد بر اینکه مالی را پرداخت کنه، اون مال باز پرداخت کنه، چون مقدمه واجب هم واجبه، پس اون مال هم بر اوست که پرداخت کنه. مقدمه واجب واجب میشه قهرن رو به وجوب مقدمی، پس او برای امتثال این تکلیف که به او متوجهه قهرن، اگر بذل مالی هم لازم داشت اون بذل مال هم باید پرداخت کنه. خب اینجا گفته میشه برای این که اگر کسی اینجا بگه خیلی خب این در صورتی است که این مقدمات پولی نباشه، اگر مقدماتی باشه که باز پول ضرر کنه، پول بده در مقابلش، ما توسط به حدیث لا ضرر میکنیم برای غاصب. میگیم لا ضرر، میگه غاصب براش واجب رد اونجایی که لا یلزم من وجوب رد ضررون علیه. اما اگر رد وجوب رد ضرری شد، چون متوقف شد رد در یک جایی بر بذل مال و بذل مال ضررون علی المال علی الغاصب، از کسی خودش باستی بده، این وجوب رفع میشه. مثل جایی که خریدن یک آبی برای وضو متوقف بر بذل مال کثیری باشه، به بلا ضرر اقوام میگن لا یجب الوضو، ینتقل الی تیمم، وجوب وضو بلا ضرر رفع میشه. اینجا هم همینجور وجوب ردی که مستلزم ضرر بر ما غاصبه، این منفیه به حدیث لا ضرر، قهرن این وجوب رفع میشه. این مطلب صحیح نیست. چرا؟ به جهت اینکه اینجا لا ضرر این وجوب را نمیتونه رفع کنه، چون رفع این وجوب هم ضرری است ولی ضرر بر کسی دیگری. رفع این وجوب ضرر است بر مالک. معنای عدم رفع وجوب را یعنی مال مالک بمونه در دست این و جایی که این برده، خب این ضرر آن للمالک، این حق مالکی که مالش را برگردن بهش. نبودن این حق و نبودن وجوب رد بر غاصب مال مالک از مالک، این ضرران علی المالک. پس اینجا داخل میشه در باب تعارض ضررین، که قاعده لا ضرر در موارد تعارض ضررین جاری نیست، یا لتعارض یا لعدم شمول اصلا، چون قاعده امتنانی است و رفع یک حکمی که در رفعش هم ضرر بر دیگری است خلاف امتنانه. بالاخره به هر نکته ای، یا للتعارض یا لعدم الاطلاق لموارد تعارض ضررین فی نفسه، اینجا قاعده لا ضرر در کار نیست. پس اطلاقات الغصب کله مردودون و اطلاقات یحرم التصرف فی مال غیر بدون اذنه و بقا هم تصرفون و بقا اون الغصب، ادله یحرم الغصب، حرمت غصب، تمام این ادله اقتضا داره که اینجا وجوب فعلیش بر غاصب، چون این وجوب رفع نمیتونه بشه بلا ضرر، حتی در جایی که استلزم و ضررن این وجوب قابل رفع نیست، چون در رفعهی فی رفعهی ایضا ضرر آخر علی المالک. پس لا ضرر این وجوب رو نمیتونه رفع کنه جایی که مستلزم. چرا؟ باشه، حق این که مال خود این چیزه، حق مالکه، که مالک مالی را که از کیسه شوردن بیرون باید برگردن تو کیسه اش، این حقی است. اینکه این حق را نداره، حرمت تصرف در مالش جا نیست، این ضرر مالک. چطور مالک مالش محترم نیست؟ مالش محترمه و از شؤون این احترام و خصوصیت این احترام یکیش اینه که برگشت داده بشه به همون، در همون حریمی که بوده این مال. اینم یک وجه که وجه چهارم میشه، استدلال به این دو مقدمه و اشکال و جواب. وجه از اونها رو سه تا حساب کنیم میشه چهار تا، از اونها دو تا حساب کنیم میشه سه تا. وجه سوم. وجه پنجمی هم اینجا میشه استفاده کرد با یک اعمال مناسبت و استظهار عرفی. وجه خوبی است، وجه نه مقدم اول عقلا واجب، مقصود از وجوب یعنی این آقا مجبوره بالاخره از نظر شارع وجوب چون فعلیه، این مجبوره بذل مال کنه تا اینکه واجب را انجام، مقصود وجوب وجوب شرعی نیست، از مقدم واجب واجبه، مقصود اینه اگه واجب شد چون باز انجام بده، اگه انجام نداد عاصیه، وقتی باز انجام بده، وقتی بخواد انجام بده متوقفه که بذل مال کنه. مثل کسی که شارع برش وجوب وضو را واجب بکنه حتی جایی که متوقف بر خریدنه به پول کثیر، با میخره دیگه قهره، چون اگر نکنه معصیت کرده، این هر چه نکنه این معصیت باقی است، پس باید دیگه انجام بده. اینجا قهرن لا یکون الا به این که برای رسیدن به هدف مجبور از کسیش پول صرف کنه، نفقه صرف کنه تا اینکه مال برسه به صاحبش. این در حقیقت مستلزم زمان به اون معنا نیست، مستلزم نتیجه زمانه. مستلزم اینه که این آقا بالاخره واجب است براش تمام این نفقات را برای انجام دادن اون امتثال واجب تکلیفی و تخلص از حرام تمام اینا رو انجام بده. وجوب تکلیفی صرف داره، وجوب تکلیفی انفاق داره. وجه دیگری که باز میشه اینجا استفاده کرد از روایت ابی ولاد که در صحیح ابی ولاد که در بحث زمان گذشت، در این صحیحه در مورد معروف که کسی میاد پیش امام میگه کسی میگه اسبی را از کسی اجاره کردم، دابه ای را، فرسی را اجاره کردم برای اینکه برم به اطراف کوفه، جایز به نام نیل، غریمی داشتم، پول رفتم از او بگیرم، بعد وقتی از کوفه خارج شدم فهمیدم کو از اونجا رفته بغداد، کجا با اون اسب رفتم بغداد، از بغداد رفتم کجا، از اونجا آمدم کجا، بالاخره بعد از 10-15 روز پیدا کردم غریم در یه شهر دیگری، و باز برگشتم به کوفه و رفتم پیش صاحب اون دابه، بهش گفتم این هم دابه تو، من بدون اجازه رفتم اینجور جاها چون غریمم اونجا بود، درسته تا اون ده نزدیک اجاره کرده بود ولی غریمم چون نبود انقدر باش مسافرت کردم با این دابه و یه پولی خواستم بدم به اجرتی، او قبول نمی کرد، بیشتر از او میخواست، من میگفتم این زیاده. خلاصه تحاکم نه، اون سنی بود الا ابی حنیفه، رفتیم پیش ابو حنیفه و ابو حنیفه هم گفته که خب این آقا این چند روز که این اسب شما را گرفته بود که شما داخل در اجاره نبود، گفته نه این اجارمون فقط تا همین شهر نزدیک بود که مثلا به یه روز یا کمتر انجام میگرفت، اینا همه این آقا غاصب بوده درش، گفته خیلی خوب، پس اگر هلاک میشد این دابه و خسارت بهش میخورد بر کیسه کی بود؟ بود بر کیسه خودش بود چون غاصب دیگه، گفته دابه تو بگیر و برو، هیچ حق نداری از این بگیری چیزی، چون من الخراج به ضمان، این الخراج به ضمان، من علیه خساره و ضمان که از کیسه اوست، خراج و منفعت اون شیء هم برای اوست. حالا که در این مدت این ضامن این مال بوده، چون اگه تلف میشد از کیسه این غاصب بوده، الخراج که یعنی نما و منفعت و اینها، این هم به ضمانه، کسی که ضامنه نماش مال اوست. همه این 15 روزی رو که اینا چیز کرده استفاده کرده از این مال، هیچ حقی تو نداری چون این در زمان او بوده، در عهده او بوده، ولو به زمان ید و الخراج به ضمان. و این به این آقا گفته اون 15 دیناری هم که میخواسته بده او هم حق نداری، و این هم متحیل میشه بنده خدا، میاد بیرون و میاد با هم بیرون و هیچی راضی میشه به همون 15 تایی که من بهش میدادم، بهش گفتم آقا تو بیا همین قبول کن، دیدی که این مفتی شما به نفع من فتوا داد، تازه اونم به این شکل که هیچ حقی هم نداری. که بعد میاد مدینه یا میاد مکه خدمت امام میرسه، مسئله رو با امام مطرح میکنه که ما اینجا قضیه برامون واقع شده، حالا او ظاهرا راضی شده از ما، امام در اینجا میفرماد بریم که لمثل هادا القضاء یمنع السماء ماءها و قطرها، از مثل این چین فتاوای ظالمانه و به غیر ما انزل اللهی، خداوند ممکنه آسمان ممکنه از باران محروم کنه مردمش رو و نعمتش رو محروم کنه در اثر این چنین ظلمه. بعد امام فتوا میده اونجا که تمام این اجرت این مدت پای توز، اجرت رفت آمدن فلان این رو باید بهش پرداخت کنی، اجرت سوقی رو پرداخت کنی. این آقا چون تو ذهنش اون نکته ابو حنیفه‌ای بوده که زمانش میگه که اگر اوکانه اگر هلکتی بود لو عطب او هلکت الداب، آیا زمانش بر من نبود؟ میگه چرا؟ علیک نفع و مانه یوم خالفته، این یوم خالفته ای که اونجا مورد بحث قرار گرفت در اینکه زمان قیمت و بغلین یوم خالفته، کدوم قیمت کدوم زمان در ذمه زامن میره. بعد میگه بهش میگه به امام باز یک سوال دیگه میکنه، میگه آیا این خب حالا من بایستی همه این پولا رو بهش بدم، پول اجرت این مقدار رو بدم، اگه خب از خودش اجاره کرده بودم این اجرت میدادم، این خب جور بود دیگه، خرج خود حیوان و دابه و فرس پای خود مکاریش بود و من فقط اجرت رفتن آوردن میدم. من آخر علفش دادم این مدت، چون اجاره که نکرده بودی از او این مدت رفتن به بغداد و این طرف این 15 روز و 10 روز، این خرجش کردم، علفش دادم، لابد جایی پیدا کرده اجرتی داده که شب جایی بذاره کجا بذاره. این خرج هایی که کردم در علف دادن دابه و امثال اینا، اینا هم من اینا رو نمیتونم ازش پس بگیرم. خیلی خوب اجرتش میدم، ولی اینایی که معمولا پای مالک و پای مکاری است، اینها رو من میتونم ازش بگیرم؟ اما میگه لا، لانک غاصب. این تعبیره، استدلال ما به این تیکه است، این فقره است. میگه لا لانک غاصب، تمام این نفقاتی را که تو کردی در این مدت، تمام اینها را هم میبایستی بهش پرداخت بود، چون تو غاصبی، لانک غاصب. اضافه به اون اجرت بایستی تمام این نفقات را هم پرداخت کنی بهش. بعد یه قصه میره که بعد برگشتم اونو پیداش کردم و گفتم بابا من رفتم مدینه و اینجور شده. حالا امام گفته تمام این اجرت باز بهت بدم. حالا اگر اجرت سوقی بیش از اون مقدار بود که داده بوده که انهو الى آخر القصه، که شاید اون آقا هم در این قضیه مستبصر میشه. بالاخره این استدلال به این قسمته که لال انک غاصب، این درش یک اشاره به یک تعلیل در حقیقت. میگه نفقات این مال مقصود، مال مقصود اگر نفقاتی داشت، مثل این که اگر مثلا نیاز به جایی داشت و جایی اجاره کنند داشت، حیوانی بود نیاز به آب و علف و دون و تشکیلات دیگه داشت، اینا هم نفقات دیگه. نفقات حفظ و ابقاء اون مال مغصوب، اینها هم علل غاصب، نه علی الزامع، نه علی المالک. بون اینکه اینا به نفع کیه؟ به نفع مالکه. اینها یبذلوا فی المال به نفع مالک، چون برای حفظ مال مالکه و صرف شده در حقیقت بر مال مالک. ولی چون غصبن مال آمده دست ای، یعنی ای مال را آورده، نه مالک به ای داده مال را، اگه مالک در اختیارش میذاشت اینها خیلی خوب بر مالک بود، غصبی در کار نبود بر مالک. ولی چون غصبه، میگه این نفقات گرچه پولی است که صرف شده برای مالک، بر مال مالک اضافه شده، بر مال مالک ریخته شده، مالک مال و از کیسه او در حقیقت رفته به مال او و ملک او، در نتیجه او در عین حال چون تو غاصبی، لانک غاصب، حق گرفتن این نفقات رو نداری. پس از این یک کبرای کلی استفاده میکنیم که نفقات و خصوصیاتی که برای حفظ مال صرف میشه از اموال، اینها یکون مضمونا علی الغاصب ولا یکون علی الغاصب ولا یکون علی المالک. و اگر غاصب صرف کنه که بایستی صرف کنه تا تلف نشه این مال، مال مالک، اینها هم یکونو له علیه ولا یکونو لا یصح له ان یأخذه من المالک. واحد دیگه فرقی نیست بین نفقات حفظ خودشه یا نفقات ردش یا نفقات ابقاء یک صفتی از صفاتش، اینا دیگه خصوصیتی نداره، الغاء این خصوصیت میشه دیگه. فرقی نیست بین نفقه‌ای که معونه‌ای که معونتون تصرف لحفظ المال یا معونتون تصرف لحفظ مثلا صفت فی المال یا معونتون تصرف لرد المال، که اینم شأن من شؤون المال الى مالک، اینا همه یک باب دیگه. لا لانک غاصب همه اینا رو میگیره در حقیقت، یک تعلیل به کبرای کلی است که غاصب یضمنو کلیه نفقات مال را، چه نفقات حفظش در جای خودش، چه نفقات مثلا حفظ صفاتش، چه نفقات حفظ سلامتش، چه نفقات ردش به مالک، اونم در حقیقت از شعونیست که شعون مربوط به مالکه. پس روایت در باب در کتاب اجاره هست، در کتاب غصب هم هست، یعنی هم در جلد 17 هم ظاهر از رسائل باشه کتاب الغصب اونجاست و هم در جلد 13 هم از رسائل هست که کتاب الاجاره در جلد 13 همه تو باب اجاره کتاب این روایت رو ذکر کردن. روایت هم گذاشت مفصل در بحث ما یضمنو به صحیحه، بحث زمان. نه دیگه، عدل انصاف اونجای دیگریست، اینجا جاییست که اختلافی باشه و دو تا حق با هم قاطی شده باشه. اینجا از مورد هیچ عدلی نیست و انصافی نیست که ما به غاصب رحم کنیم، بگیم ای غاصب تو مثلا نصفش تو ببرداز نصفش او بده. پس اینم میشه یک وجه که استفاده کسی بکنه از این روایت ابی ولات لال انک غاصب، یک نکته کل. و شاید اون جمله‌ای که مشهور شده بین فقها ولی مدرک صریح روایی نداره، واقعا اینو حقیقتا گفتن این لا دلیل علیه که الغاصب و یؤخذ به اشق الاحوال، از مثل این تعبیرات استفادهش کردن فقهای اعلام، لا لانک غاصب یؤخذ به اشق الاحوال. در این صحیحه ابی ولاد واقعا این آقای غاصب که این کسی بود که این دابه را گرفته بود از اون مکاری، قد اخذه الامام به اشق الاحوال، نفقات را بر او گذشت، زمان را بر او گذشت، همه چیره بر عهده او گذشت. این لاله انک غاصب خیلی قریبه به همینه که او خدر غاصب به اشق الاحوال. این استنباطیست که انهو فقه ها این عبارت را از این قبیل تعبیرات که در روایات آمده در باره غاصب استنباط کردن، گفتن بر این که پس الغاصب و او خدر به اشق الاحوال. ولی این عنوان همجز که گفته شد روایتی برش نیست که الغاصب و یؤخذ به اشق الاحوال. این پس اصل مسئله لا شکفی بر این که نفقات و معونات برگشت دادن مال مالک، مال مقصود مالک به مالک، بر عهده و ذمه غاصب نه مالک. بحث دوم، جهت دوم در این مطلب اینه که حالا اگر منحصر شد رد عین به مالک، استرداد عین را فقط مالک قادر بود بگیره، دست کسی بود که فقط حرف مالک مؤثره برایش، این غاصب اول نمیتونه از دست رو بگیره، مالک هم اجرت عمل میخواد، یه اجرتی میخواد. اینجا اولا این اجرت را اگر مالک خواست آیا حق داره اجرت بگیره بر عمل خودش یا حق گرفتن اجرت را نداره؟ در اون بحث گذشته دیدیم حق گرفتن اجرت را داره، این یه بحثه که گذشت در حقیقت که اگر خودش این کار رو بکنه حق داره در مقابل کارش اجرت بگیره، البته اجرتی که اصل اجرت با قطع نظر از خصوصیات. یه بحث اینه که آیا اینجا که منحصره، چون منحصره کسی دیگه دیگه قدرت نداره، آیا در اینجا اگر آقای مالک خواست اجرت بیشتری رو بگیره یا اصل اجرت رو بگیره، که شیخ این احتمال رو هم داده، یکی از احتمالات رو این قرار داده، اجرت سوقی رو هم تازه بخواد بگیره، آیا در این چنین جایی غاصب مجبور پرداخت کنه اون اجرت زائده را، یا میتونه بگه اینجا کسی که غیر از مالک قدرت رد نداره، استرداد نداره، پس اینجا متعذر است بر من غاصب استرداد، پس ارجعوا الى بدل الحیلوله، بنابر این که بدل حیلولت هر جایی که غاصب نتونه رد کنه یرجع الى بدل الحیلوله. آیا اینجا از جاهای بدل حیلوله است؟ بدون شک اینجا از موارد بدل حیلوله نیست. از موارد بدل حیلولی نیست، حتی اگر کبرای بدل حیلولی رو ما قبول کنیم که قبلا گذشت مناقشه در کبراش، چون در اینجا بالاخره یک نفر گرچه خود مالک باشه قادر باشه به استرداد، پس رد مقدوره، حتی برای غاصب مقدوره، اون به دفع بدل، به دفع اجرت، به دفع اون چیزی رو که این کسی که قادر بر رد دفع کنه اجرت رو به او رد کنه، بحرم استرداد کنه برای. هرگاه استرداد ممکن شد ولو به دفع اجره فهو مقدور. اینجا مورد بدل حیلولت که مورد تعذر از رده نیست، بدل حیلولت علی القول به جاییست که واقعا تکوینا متعذر باشه، رد نتونه غاصب رد کنه، نه خودش رد کنه، نه کسی را اجیر کنه، نه مالک را اجیر کنه رد کنه، نتونه به هیچ وجه. اما جایی که بتونه یکی از این ابواب اگر ممکن بود، یکی از این مقدمات و راه ها ممکن بود، فل رد و مقدور، چون معلول یکون و مقدورن بالقدرة على علة واحدة من علله البدلية. یه راه اگر داشتیم به اون نتیجه کافیش در مقدور بودن و باز بودن رسیدن به اون معلول. پس جای بدل و حیلت نیست، علا اینکه اصل بدل و حیلت محتمل نبود. پس این سه احتمالی رو که مرحوم شیخ ذکر میکنن، این سه احتمال، چون سه تا احتمال ذکر میکنن، یکی اینکه واجب است پرداخت کنه حتی اون قیمت زائده را، دو اینکه بگیم اینجا جای بدل حیلوله است مطلقا، سه اینکه تفصیل بدیم بین جایی که قدرت سوقی را خواسته باشه و قدرت بیش از قیمت سوقی را خواسته باشه مالک، یا قیمت مجحفه ای خواسته باشه، به اصطلاح ما یه خاوه ای را بخواد، یعنی یه باجی بخواد، باجی سلیل بخواد بیش از قیمت سوقی، اونجا دیگه مثلا بعد بگیم بدل حیلوله میشه. این سه احتمال، این دو احتمال دوم و سومش بی مورده، چون اینجا بالاخره جای تعذر نیست حتی اگر ما کبرا را قبول کنیم. خب ولی احتمال چهارمی در اینجا هست که اون احتمال مرحوم شیخ ذکر نکرده، و اون تفصیل بین مقداری را که قیمت سوقی و اجرت مثل استرداده و بین اون زیاده است. اینجوری بگیم، بگیم آقای غاصب در اینجا مکلف است که به مقدار اجرت سوقی به مالک پرداخت کنه برای استرداد، و بگه برای این که به این مقدار من بر من است که پرداخت کنم، اما بیش از قیمت سوقی بر من واجب نیست پرداخت کنم. و در اینجا واجب نباشه بر غاصب پرداخت اون مقدار زائد از قیمت سوقی را اگر به عنوان باج سبیل بخواد آقای مالک که میتونه استرداد کنه اون مال را. و اون به چه دلیل؟ با اینکه خواهی واجب است برش رد میگه، مالک هم میگه من استرداد نمیکنم، تو خودت برو بیار. حرمت ابقا مثلا و وجوب رد باقیست بر این آقای غاصب. اینجا جای تمسک بلا ضرره، بگیم در این چنین حالی، در حالی که مالک قادر است استرداد کنه، غاصب هم حاضر است اجرت سوقی این استرداد و قیمت عمل محترم مالک را بده، باز در اینجا ولی مالک قبول نکنه، بگه من نمیارم، من بیشتر از قیمت سوقی میخوام، این چنین وجوب ردی وجوب رد ضرری است. وجوب رد ضرری على الغاصب منفی بلا ضرر. پس این وجوب رد در این حال دیگه نیست، وجوبی که در طول امتناع مالکه و عدم قبولش به استردادی که فقط منحصر در دست خودش، دیگری هم قادر نیست، ولی بیش از قیمت سوقی این و اجرت مثل عمل استرداد میخواد، این چنین چیزی دیگه منفیه. این در این حال هم بگیم واجب است بر او رد کنه و اینکه بیاد این قیمت باج سبیل را هم باز از کیسش خسارت کنه، این خسارتون و ضررون زائد منفیون بلا ضرر. و اینجا دیگه از اون موارد تعارض و ضرره نیست، اینجا تمسک به اطلاق بلا ضرر برای نفی این وجوب در این چنین حالی، وجوب رد لا بأس بهی، چون لیس معارضا به ضرر علی المالک، چون مالک میتونه به مال خودش برسه، این قبول کنه اجرت سوقی رو، قبول بکنه قیمت سوقی رو و مال خودش برگردونه. پس این ضرر اینجا دیگه جای لا ضرر هست، چون معارضه به ضرر دیگری نیست. یا بگید اینجا جای ضرار، در حقیقت مالک میخواد ضرار بکنه، بلا ضرار تمسک به یک حقی بخواد تمسک کنه، به اینکه به دیگری ضرری بزنه که آقای غاصب باشه، ضرری که بیش از اصل اون مطلب. اینجا چرا اگه اون یؤخذ به اشق به اشق الاحوال را قبول کردیم، دلیلی برش داشتیم، کسی ممکنه بگه اون الغاصب یؤخذ به اشق الاحوال، اگر در روایتی بیاد خب اینجا رو میگیره، میگیم این اشق الاحوال اینه که بیاد این باج سبیل رو هم بده، مجبوره نندش خورد و از این کار رو بکنه، چرا این ما رو از ملک مالک برد بیرون، و داد دست اون شخص. حالا مالکم میگه من تا 10 مقابل قیمت سوقی بهم ندید من نمیرم این استرداد کنم. ولی خب گفتی اون عنوان در روایتی در مدرکی به اون شکل نیامده. اون روایت ابی ولاد هم این مسئله ازش دیگه نمیشه استفاده بشه، تعدی بشه از لال انک غاصب، حتی به اینجایی که یه چیزی زائده بر اون مقدار لازم برای حفظ مال و امثال اینها باشه، این هم باید بگیم بر ذمه اوش. از اون لال انک غاصب دیگه این چین معنایی هم سخت استفاده کردنش. پس صحیح همینه که به لازرر میشه اینجا تمسک کرد و نفی کرد وجوب پرداخت مازاد بر قیمت سوقی این چنین عمل محترمی را از ذمه غاصب، یعنی نفی وجوب ردی که در طول امتناع مالک میشه از قبول اون مقدار قیمت سوقی عمل. جهت سومی که مورد بحث اینه که اگر مال منحصر نبود، کسی دیگه هم میتونست رد کنه، مالک هم میتونه رد کنه، خب اینجا اگر آیا مالک حق داره به غاصب بگه همون قیمت سوقی را که تو به دیگری میدی او رو بایستی به من پرداخت کنی، من رد بکنم؟ آیا حق داره مالک الزام کنه غاصب را به این که من رد کنم و اجرت را، اجرت المثل را به من بدی، یا نه بگیم غاصب باقیش مختاره، میتونه بر من واجب رد و واجب است صرف معونه رد و نفقه رد، حالا چرا به تو بدم؟ من میخوام به او بدم، او رفیق منه، میخوام به او بدم رد کنه، تو دیگه بیش از رد چیز دیگه ای نمیخوای، مالت بهت رد کنی، حالا از راه خودت یا از راه دیگری، من بالخیارم، میتونم به دیگری بدم، میتونم به تو بدم. آیا این اختیار را داره غاصب یا نه؟ اگر مالک تعیین کرد گفت فقط من حق را استرداد دارم و اجرت را به من بایستی بدی، متعین میشه بر غاصب که اجرت را به مالک بده و رد را هم مالک انجام بده. این هم جهت سوم که در اینجا هم همچنان که اکثر محققین و محققین گفتن صحیح این است که مالک این چنین حقی را داره، به جهت این که این مال مال مالکه، مالک میتونه بگه من اجازه نمیدم غیر از من تصرف کنه در این مال. در کیفیت تصرف در مال اینکه دیگری بیاد این مال را برداره و این بیاره، من اجازه نمیدم، حرام میشه بر او قهرم. وقتی حرام شد واجب میشه بر مالک، بر غاصب، اینکه در رد اختیار کنه راهی را که این راه جائز شرعاً و درش تصرف بدون اذن مالکش و بدون رضای مالکش درش نباشه. پس بنابراین مالک چون حق این چنین منعی را داره از تصرف، قهرن متعین میشه بر مالک، بر غاصب، این که این اجرتی را و ضرری اضافی هم که در کار نیست، چون بالاخره هر دو اجرت مثل میپرداخت میکنه، یه اندازه اجرت پرداخت میکنه، در اینجا متعین میشه در صورت عدم رضای مالک مگر به تصرف خودش در استرداد مال و نقل مال، اجرت نقل را به مالک پرداخت کنه. فیتعین علیه تکلیفاً، یعنی حرام از غیر از این بکنه. نه این باز به اون معنا نیست که ذمه‌اش مشغول میشه برای مالک حتی اگر انجام نداد مالک این را، لازمه زمانه، به این معنا که نمیتونه به کسی دیگری بده تکلیف، ولی اگر داد به کسی دیگری خلاف، یعنی کار حرام انجام داده ولی بالاخره رد مال به مالکش شده، وقتی پرداخت به دیگری پرداخت کرد و دیگری آورد این مال را، اینجا رد مال شده ولی یک کار حرام یا را هم مرتکب شده، ولی مشغول ذمه برای مالک نیست. و پس بنابراین در این جهت سوم این شکلی بایستی گفت، اینجا اختیار دست مالک است از نظر تکلیفی، ولی از نظر وضعی اگر مخالفت، از نظر وضعی اگر مخالفت کرد غاصب و این راه حرام را اختیار کرد، مشغول ذمه به اجرت برای مالک بالاخره نیست، چون مال رو بالاخره رد کرده به مالکش، ولی از یک راهی که حرام بود برایش، چون راه حلالش مفتوح بود، باز بود، از راه خود مالک برگردونه، ولی این آمد راه حرام را اختیار کرد. پس بنابراین در این قسمت هم صحیح تعین اون راهی است که مالک میگه اگر هر آینه راه بله جایز نیست تصرف. من اجازه نمیدم. حالا تو قادری تصرفی کنی که حرام نباشه در رد اون که به من بدی. خیلی خوب. نه دیگه این مقدار ذره این خود مالش هم مالیت داره و اصل قیمت سوقی است. یعنی مال وقتی خودش هم رد میکنه در حقیقت این چیزی رو که یه وقتی صرف میکنه این وقتش این کاری رو انجام میده، این کار محترم و مالی سر دستش رفته. حالا به شکل مال بده به شکل پول بره، این مقدار دیگه باید ضرر بهش بخوره. گفتیم این قدر از لا ضرر بهش خورده، علا کل حال لا ضرر اینی نمیتونه رفع کنه. پس بنابراین میتونه مالک اینجا منعش کنه، بگه بدون اجازه.